بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. من چون کمتر در این گونه جلسات صحبت کردم و بیشتر جلساتی شرکت داشتم که جنبه کلاسی و مداوم داشته، از این جهت بحث هام رو نمیتوانم در یک شب خلاصه کنم و به استماع حضار محترم برسانم. قبلا تشکر میکنم از اینکه شما وقت صرف میکنید و در این جلسات دینی شرکت میکنید و قطعا نیت و هدف شما این هست که بیشتر با معارف اسلامی آشنا بشوید و اون معارف رو در زندگی روزانه و اخلاق و رفتار و گفتار خودتون مبنا قرار بدید و بر اون اساس کار بکنید. بحثی رو که من تصمیم گرفته بودم و تصمیم دارم اینجا مطرح بکنم، تأثیر تورات و بعد از اون انجیل و بیش از همه تأثیر یهود به پیروی از تورات بر اعتقادات مسلمان ها، یعنی این پنج شب رو که من مزاحم شما هستم روی این مسئله میخواهم صحبت بکنم که چه بخشی از اعتقادات مسلمان ها متأثر است از اعتقادات یهود و تورات. و بعد از اثبات این موضوع که این بخش از اعتقادات که ما داریم از اسلام و قرآن نیست و از تورات است، کوشش بکنیم که اون بخش رو کنار بگذاریم و بپردازیم به عمل به متن قرآن. اون چیزی که در میان مسلمان ها اتفاق افتاده دوری آنها از معارف قرآنی است، یعنی ما با قرآن کمتر آشنا هستیم و اعتقاداتی را که داریم همه اعتقاداتی است که شفاهن پذیرفته ایم و جایی نخوانده ایم و به کتابی مراجعه نکرده ایم و حتی قرآن که کتاب دینی ما هست کمتر از آن اطلاع داریم. باید نتیجه این جلسات همین باشد که ما مردم را بیشتر با معارف قرآنی و دینی آشنا بکنیم، وگرنه سودی نبرده ایم. و مخصوصا وقتی که نیت ضمنی ما از شرکت در این جلسات این باشد که ثوابی ببریم و خداوند را متقاعد بکنیم که از گناهان ما چشم بپوشد و ما را جزء انسانهای خوب قلمداد کند، چون در این جلسات شرکت کردیم، نه اینکه کار دیگری کرده باشیم. فقط به همین خاطر که در این جلسات اون هم سالی مثلا 10 بار 20 بار شرکت میکنیم، خداوند ما رو جزء انسانهای خوب و انسانهایی که شایستگی دارند وارد بهشت بشوند و از نعیم و تنعم الهی بهره مند گردند تا جزء اونها قرار بدهد. مخصوصا وقتی این نیت رو داریم باید که پیرامون آن اطلاعات بیشتری داشته باشیم و ببینیم که آیا با شرکت محض در این جلسات خداوند میپذیرد و قانع میشود و ما را جزء انسانهای خوب قرار میدهد یا نه. یک نگاهی به وضع خودمون بکنیم. وضع جامعه ایران به عنوان یک جامعه مسلمان و شیعه، این که من تأکید میکنم روی شیعه برای این هست که شیعه خودش را جلوتر و پیشگامتر از بقیه مذاهب اسلامی میداند و چون که پیرو محض ائمه میداند خودش را، بنابراین باید یک گام حداقل از سایر مذاهب جلوتر باشد. اما وقتی که ما نگاه میکنیم به سطح جامعه میبینیم که اینطور نیست. یعنی در جلسات و اجتماعات دینی ما سخنی از قرآن و هدایت و اون چارچوبی رو و برنامه ای را که قرآن برای حیات بشر تعیین کرده خبری نیست. یک مقدار ذکر و روزخانی و مصیبت است و تمام میشه، این شده دین. و تازه با اختلاف نظر، با اختلاف نظر، یعنی در یک جلسه شما میروید برای یک دعا یا زیارت مثلا 70 ثواب قائل برابر با 70 حج، در یه جلسه دیگه میرید این رو نصف میکنه مثلا 35. حالا این مأخذش کجاست معلوم نیست که اون از کجا میاره اون از کجا. در همین مسائل هم اختلاف دیدگاه و نظر وجود داره و همه یکسان برای این برنامه های دینی ثواب و اجر قائل نیستند. اما بحثی از این نیست که آیا این ثواب هایی را که ما قائلیم برای این اعمال و این ذکرها و این جلسات پیامبر گفته یا نه، ائمه گفتن یا نه، نه از کجا آمده، چطور ما اینها رو به عنوان دین پذیرفتیم و اصل دین همینها بوده. اصل دین این هست که ما بخواهیم خدا را العیاذ بالله گول بزنیم، بگیم ما اومدیم تو این جلسه گریم کردیم در روزه هم شرکت کردیم و حالا تو باید ما رو برای تو بهشت. آیا این رو پیامبر گفته؟ این تو متن قرآنه. و آیا امام های ما چیزی غیر از متن قرآن رو بیان می کردن که ما پیروان اونها هستیم؟ غیر از قرآن چیزی می گفتند؟ این یک مبنای فکری است که مخصوصا در 100 سال اخیر رشد پیدا کرده که مسلمان ها را متوجه بکنند و مخصوصا شیعه که باید پیشگام باشه که قضیه دینداری و هدایت الهی قضیه ساده و معمولی و این که ما یک کاری بکنیم و یک ذکری بگوییم و یک ثوابی ببریم نیست، قضیه علمی است. یعنی دقیقاً یک علم است دینداری، علمی که باید به اون عمل بشود. ببینید در این تحقیقاتی که دارن رو جهان سوم انجام میدن یکی از عوامل عقب افتادگی در جهان سوم این رو ذکر میکنن که کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن و تخصص در یک رشته هایی دارن اینها کمتر در رشته های خودشون کار میکنن. مثلا میره دکترای فیزیک میگیره میشه مدیر مثلا کارخانه برق، هیچ ارتباطی نداره. میره دکترای برق میگیره میشه رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی. میره نمیدونم دکترای مکانیک میگیره، میشه نم رئیس تاکسیرانی، ارتباطی با هم نداره. کسانی که در یک رشته ای متخصص میشون در جایگاه تخصصی خودشون قرار ندارند. در جاهایی ما پیشرفت را میبینیم که کار دست متخصصه. شما میبینید در ساختمان سازی خوبه، پیشرفت هم هست، برای اینکه مهندسی هست، معماری هست، بنای هست، همه تو تخصص خودشون دارن کار میکنن و همه از متخصص استفاده میکنن. هیچ وقت معمار به بنا نمیگه شما کارت که تموم شد لوله کشی هم بکن، لوله کشی رو میده دست متخصص. دینداری دقیقا این است، یعنی خداوند از طریق شخصی به اسم نبی، حالا میخواد ابراهیم باشه، نوح باشه، موسی، عیسی، هر کسی تا برسه به پیامبر اسلام، از طریق این شخص یک برنامه علمی عملی برای زندگی بشر ارائه میده که شما اگر میخواهید در این دنیا سعادتمند باشید، به خوشی و خوبی زندگی بکنید، امنیت داشته باشید، در میان شما اعتماد و امنیت حاکم باشد، شما باید از این برنامه تبعیت بکنید. آیا می شود بدون این که ما برنامه را بدانیم ازش تبعیت بکنیم؟ نه، خیلی معمولی و روشنه. در حالی که اکثریت مسلمان ها مسلمان هستن ولی از برنامه خودشون بی اطلاع هم. این برنامه چیه؟ قرآن چی میگه؟ پیامبر برای چی آمد؟ حرفاش چی بود؟ اینها همه فداکاری و جانبازی برای چه؟ چه سخنی میگفت پیامبر و چگونه عمل میکرد که اون اعراب جاهلی بی سواد آمدن گرویدن و اون همه جانفشانی کردن و اون همه علم تولید کردن؟ همونها باسواد شدن، همونها تحصیل کرده شدن، همونها عالم و دانشمند شدن، همونها حکیم و فیلسوف شدن، همونها از اول. خب پس این باید اساس این برنامه های دینی باشه که ما آشنا بشویم با اون مکتبی که خودمون قبول کردیم و مسلمان هستیم، با اون برنامه کار بکنیم و عمل بکنیم و آشنا بشیم. پس مقدمتا باید قرآن رو بشناسیم. این یکی. چه چیزهایی مؤثر واقع شد که ما از قرآن دور بشیم؟ یهود چه تأثیراتی داشتند؟ تورات چه تأثیراتی داشت؟ و چه بخشی از اعتقادات ما متأثر از تورات است و بعد انجیل؟ در کنار این بحث یکی از دوستان از من خواستند که یک مطالبی رو هم از نهج البلاغه من ضمن صحبت‌ها بیان بکنم که مردم با مولا امیرالمؤمنین و اندیشه های او و خواست های او آشنا بشن. و حتی اسم یکی از خطبه ها هم ذکر کردن، خطبه حمام بهی دوچشم. حمام یعنی کسی که بسیار کوشش می کند، همت می کند، صیغه مبالغه است. البته همام هم داریم، همام به معنای شخصیت بزرگ و پر افتخار که مثلا میگوین امام همام، یعنی امام با شخصیت، امام بزرگوار. و حمام نداریم، حمام به هی دو چشم بر وزن فعال، مثل قصاب، مثل کفاش، که البته غلطه، کلمه فارسی رو صیغه مبالغه کردن ولی بر اون وزن، چون شغله ولی غلطه، ولی مثل بقال، مثل بزاز میشه حمام، یعنی کسی که بسیار همت میگمارد برای اینکه کاری انجام بگیرد. و کسی هم که در جا به جا کردن سخن همت بکند که معنای سخنچین داشته باشد، او را هم در عربی حمام میگویند. ولی این اسم به اون معناست و دو تن از صحابه پیامبر اسلام هم اسمشون حمام بوده، ولی این شخصیت نیست، این از اصحاب امیرالمؤمنین است. این خطبه را هم من در بهمن سال 79 به طور کامل در چند جلسه متوالی تفسیر کردم، ولی چون بعد از اون کسانی که آرشیو این نوارها رو داشتن آرشیوهاشون مورد تجاوز قرار گرفته و نوارها شاید سرقت رفته باشه بعضی، من نپرسیدم از اونها که آیا این رو دارن یا نه. از این جهت چون این دوست بزرگوار هم درخواست کردن، بخشی از این خطبه را تا اونجایی که برسیم، خطبه نسبتاً بزرگه، مطرح خواهیم کرد. یه بخش دیگر سخن من هم تفسیر آیاتی است که اینجا تلاوت می شود. آیاتی که امشب تلاوت شد آیات 30 تا 35 سوره فصلت بود یا سوره حامیم سجده، که بیان خصوصیت اهل تقواست که تناسبی هم داره با آنچه که امیرالمؤمنین در خطبه مشهور به حمام میگوید. البته سوال رو حمام مطرح میکنه. بنابراین من در موضوع اول که تأثیر تورات هست بر اعتقادات ما چند جمله بگویم و شبهای بعد بیشتر روی اون موضوع صحبت خواهم کرد. اول اینکه توراتی که موجود است در زمان حضرت موسی نوشته نشده و این تورات بعدها توسط یک افرادی که خودشون رو از بنی اسرائیل می دانستند نوشته شد. بنی اسرائیل فرزندان یعقوبند که بعد از اینکه یوسف آمد و در مصر، یوسف از کنعان آمد، کنعان فلسطین امروزی است، یعقوب در فلسطین زندگی می کرده، حضرت یعقوب، بسیاری از انبیا اونجا بودن و یوسف را که برادرانش می آورند و به چاه می اندازند و بعد اسیر می شود و به دربار فرعونه مصر آورده می شود، یعنی همون چیز که شما در تاریخ می خوانید، هرمس ها، هرمس اول، دوم، سوم، اینا همون فرعونه هستن که در قرآن عنوان فرعون ذکر کرده، میارنش اونجا و اونجا میرسد به مقام خزانه داری یا وزیر اقتصاد به درخواست خودش که میگوید انی حفیظون امین. ببینی چه نکته اساسی رو یوسف مطرح میکنه، وجعلنی علی خزائن الارض، مرا بگمار بر بانک ها، بر ثروت‌های عمومی، بر آنچه که خزینه شده است در روی زمین مرا بگمار. چرا؟ زیرا من حفیظ امینم. دو خصوصیت باید در کسی که بر بیت المال مسلمین گمارده می شود وجود داشته باشد، اینا قرآنه ها، حفیظ باشد یعنی کام، اینا صیغه مبالغه است، یعنی بسیار حفظ کننده و بسیار امین، بسیار مورد اعتماد. اون وقت میتواند ریاست بیت المال را داشته باشد، یعنی اون چیزی که شما امروز تحت عنوان اقتصاد و مدیران اقتصادی مملکت میشناسی در یوسف این خصیصه بود و خودش رو اینطوری معرفی میکنه، چیزی که اصلا امروز مطرح نیست. یعنی لازم نیست امین باشد، لازم نیست حفیظ باشد. هیچ اینا ضرورت نداره. همین که بگوید من مسلمانم، یه مقدار کارهایی که به اصطلاح در واقع ما به عنوان اسلام میشناسیم این کارها هم انجام بده، مثلا از اول محرم تا آخرش سیاه بپوشه، یه خیلی مسلمان خیلی نابیه. وزیره دیدی سیاه پوشیده بود، چقدر مؤمنه، چقدر متدینه، سیاه پوشیده. اما حفیظ هست؟ امین هست؟ مطرح نیست. اون چیزی که قرآن میگه؟ مطرح نیست. تسبیح دستش بود، صلوات میفرستاد، استغفرالله میگفت. اینا میشه نشانه های ایمان و دقیقا این چیزهاییست که از تورات آمده. حالا من خواهد توضیح خواهم داد. این اعتقاداتیست که از تورات آمده. بعد بقیه برادران یوسف و پدر و مادرش هم از کنعان آمدن به مصر و فرزندان این 12 برادر در مصر شدن بنی اسرائیل، چون یعقوب یکی از اسمائش اسرائیل، فرزندان اسرائیل. اینها آنجا ماندند 400 سال تا اینکه کم کم رو به ضعف رفتن و اینها زیر سلطه فرائنه زندگی می کردن، چون یوسف هم وزیر اقتصاد فرعون شد، خودش حکومتی تشکیل نداد. ولی بنی اسرائیل توانستن با این توسعه‌ای که داشتن همه به اصطلاح مراکز قدرت رو در دست بگیرن، تا وقتی که رو به افول نهادند و ضعیف شدند، موسی خروج کرد. موسی در میان آنها پیدا شد و اول با فرعون صحبت کرد که لعله یتذکر او یخشا، باشد که فرعون یا پند بگیرد یا بترسد. که هیچ کدام اتفاق نیفتاد، نه پندی گرفت و نه ترسید، و بلکه ترسانید. از این جهت موسی بنی اسرائیل رو برداشت، برگشت به سرزمین اصلی بعد از 400 سال دوری از وطن که کنعان بود. بنی اسرائیل مراجعت میکنند. خب آنچه که ما از این حرکت میدانیم و معتبر است، اون چیزیست که در قرآنه. تورات در زمان موسی نوشته نمیشه، بعدها تقسیم بندی میشه و به عنوان کتابهای مختلف، مثلا سفر پیدایش که اولین سفر به سین یعنی کتاب، این کتاب به عربی، کتاب تکوین، سفر تکوین یا سفر پیدایش، سفر خروج که راجع به خارج شدن موسی از مصر و آمدنش به بنی اسرائیل، سفر لاویان که اصلا لاویه به زبان عبری به معنای به اصطلاح تعلیمات اخلاقی است، تعلیمات اخلاقی. سفر لاویان تمامش تعلیمات اخلاقی است. 5 کتاب و بعد توراتی هم هست که 12 کتابه بهش اضافه کردن. اینها بعدها با اعتقادات خود کسانی که می نوشتند نوشته شده. مقایسه بکنید با قرآن که در زمان پیامبر اسلام، همون موقعی که پیامبر به عنوان وحی آیه رو ابلاغ می کند ثبت میشه، هم در حافظه ها، هم روی پوست ها، هم روی چوب ها، هم روی پاپیروس ها، کاغذ های در واقع چرمی یا لیف های خرما ثبت میشد بلافاصله. پس این خیلی تفاوت اساسی است بین قرآن و تورات و اناجیل. انجیل ها هم همینطوره. انجیل لوقا، انجیل متا، انجیل یوحنا، انجیل برنابا، اینا تماما بعد از عیسی نوشته شده، حواریون نوشتن. باز تفاوت داره با قرآن. یهود وقتی اینطور دیدند که قرآن به این سبک و از زبان خود پیامبر مدعی در همون لحظه و همون آن هم به صورت حفظ هم به صورت مکتوب در میاد و دیگه تورات چیزی نداره، حرفی نداره برای گفتن، و تازه مردم عرب با چه صوت زیبایی این آیات رو تلاوت میکنن و خود این صوت چقدر جذابیت داره و موجب ایمان آوردن جاهلان میشه، به فکر فرو رفتن که باید این رو تخریب کنن، نباید بگذارن این قرآن نضج بگیره، رشد بکنه و در میان مسلمان ها یک برنامه عملی باشه. کوشش هاشون رو شروع کردن. اولین اقدامی که انجام دادن جعل خبر بود. آمدن نشستن از قول پیامبر اسلام خبر جعل کردن و می نوشتن و در جاهایی که اسلام ضعیف‌تر بود این اخبار رو رواج میدادند. توی مدینه این کار نمی کرد، توی مکه نمی کرد، می رفت مصر، می آمد فلسطین. فلسطین که می گویم یعنی شام، یعنی فلسطین امروزی، اردن، سوریه، لبنان، این قسمت فلسطین بود. می آمدن اینجا، می آمدن عراق، می آمدن ایران، خراسان، و به عنوان علمایی که از مصر آمد، از مدینه آمده اند، اینا مورد توجه قرار می گرفتن که آن بریم فرانجا آدمی از مدینه آمده حدیث از پیامبر اسلام روایت می کنه. اینه که شما می بینید در کتاب های شیعه روایات جعلی یهودی ساز بیشتر آمده، هرچه دورتر بودن از مرکز بیشتر میپذیرفتن. امروز نیست. چرا؟ شما میبینید تو همین شهر اصفهان هم قاریان خوش صوت خوب داریم، هم مداحان خوش صوت خوب، ولی اگر بگن یه مداح از کاشون اومده، یه مداح نمیدونم از کجا اومده، شلوغتر میشه، همه هجوم میان که این کیه، بعدم خیلی بیشتر گرفته، مثلا این گفته یه میلیون میگیرم، میان مداح خودمون مثلا 50,000 تومان 20,000 تومان بهش بدن، راضیه که یه میلیون گرفته یه شب بیاد بخونه. خب حالا این عالم اصلا دیگه تحقیق نمی کرد که این ذاتاً یهودیه، از یهودیان مدینه بوده، اینا 4 تا حدیث رو ساخته آمده اینجا به خورد مسلمان ها میده. اون حدیث ها متضمن چه بود؟ متضمن از کار انداختن قرآن. این قرآن که نیامده که شما عمل بکنید، قرآن آمده که شما بخونیدش. تو قرآن بخون، این سوره را که بخوانی اینقدر ثواب داره. وقت شما میبینید در تمام کتب تفسیر شیعه و سنی بدون استثناء اول هر سوره ثواب ها رو مینویسه که قرائت این سوره چقدر ثواب داره. خب حالا فرض میگیریم قرائتش اینقدر ثواب داشته باشه، عمل به این سوره هیچی ثواب نداره. یه حدیث هم میبردی که قرائتش که اینقدر ثواب داره، عمل به این سوره هم اینقدر ثواب داره. حالا اگر مثلا این سوره، سوره یاسین 70 برای شیعه ها، حالا زیارت ها هم اضافه شده، سنی ها این چیزا رو ندارن، مثلا میگه 70 ثواب حج یا نمیدونم 70 بار پیامبر را دیدن یا 70 بار پشت سر پیامبر نماز خوندن، از این چیزها رو دارن. اما شیعه زیارت ها اضافه شده، مثلا 700 بار زیارت حسین ثواب صورت، یا نمیدونم 1000 بار زیارت امام رضا ثواب صورت، اینا هم اضافه شده. خب حالا اینا باشه، میخواستید یه حدیث هم بیاری که به اندازه یک حج هم عمل کردن به این سوره ثواب داره، یعنی نه اصلا هم چیزی نبوده. چرا از خودمون نمیپرسیم که یعنی این حدیث رو ما نداریم که به این سوره عمل بکنی چقدر ثواب داره. خب اینا نیست، اینا کاری بود که یهود کردن، حرکت کردن در بلاد اسلامی به عنوان علمایی که از مدینه می آین. حالا شما تاریخ رو نگاه بکنید، مخصوصا بعد از جریان بنی قریظه که پیامبر دستور داد یهود از مدینه خارج بشن. حالا اون مسئله تاریخیش بماند، من تو اشاره بکنم که آنچرا که تاریخ ها ذکر کردن از بنی قریظه فقط 4 نفر به دستور پیامبر کشته شدن، که تاریخ های ما افتخار می کنن که 700 یهودی رو پیامبر دستور داد گردن بزنن. شما فکرشو بکنید اصلا در نصف روز تا اینا قلعه رو خالی کردن و آمدن و پیامبر دستور داد همه رو گردن بزنن، نمیشه 700 نفر رو. وقت مسلمان ها که موظف بودن هر کسی که کشته می شد یا میمرد از هر دینی باشه بلافاصله دفنش بکنن، پس باید در یک روز 700 تا قبر هم بکنن. بله؟ همین هم کار خود یهود بود، یعنی برای مظلوم نمایی. آنچه که الان روژه گارودی مطرح کرد 2 سال پیش در فرانسه، که یهودی ها اصلا 6 میلیون نفرشون در جنگ جهانی کشته نشدن، اصلا در کره آتش سوزی نرفتن، این دروغ را خود یهودی ها ساختن برای اینکه این مسائل رو در دنیا به وجود بیارن، مظلوم نمایی بکنن و زیاده طلبی بکنن در دنیا و خودشون رو مسلط بکنن. همین کار زمان پیامبر اسلام کردن. چون تاریخ طبعی رو ببینید، مغازی واقعی که نزدیکترین تاریخ به زمان پیامبره، 4 نفر 3 مرد بودن 1 زن، که اون زن هم به دستور خودش پیامبر گفت نکشتش، اون اسلام بگو من بود باید بکشت. بعد از این جریان که اینها اخراج شدن، پخش شدن، عربی هم بلد بودن، به عنوان علماء مسلمان که از مدینه تشریف آورده اند تو شهرها می رفتن و حدیث جعل می کردن. حالا باید ما این حدیث ها رو انشاءالله هرچش که فرصت بشه تطبیق بکنیم با آیات تورات، ببینیم چه تشابهی بین این حدیث و اون چیزی که در تورات هست وجود داره. یه کار خیلی مهم و اساسی است که همین سرنخ رو در واقع من اینجا بدم به دست شما، دیگه خودتون متوجه میشید و میتوانید که مطالعات بیشتری در این زمینه بکنید. این بس تا اینجا برای امشب کافی است. بریم سر آیات که امشب تلاوت شد. من خواهش بکنم به این آیات و همه آیات قرآن توجه بکنید، مخصوصا خانمهای ما که یک مقدار بیشتر در اعتقاد سازی مؤثرند، مؤثرتر از مردها هستند و شاید بیشتر به خرافات چسبیده باشند و بیشتر فکر بکنند یا توهم بکنند که این خرافات دین است، اونا بیشتر دقت بکنن. قرآن در تعریف مؤمن چی میگه؟ یه مؤمن کیه؟ که ما میگیم ما مؤمنیم و ما را خدا باید به بهشت ببرد و ما پیروان ائمه اطهار صلوات الله علیهم هستیم و چون پیرو هستیم حتما به بهشت میرویم و دیگران رو راه هم نمیدیم. بعضی همون خیلی دیگه اونجا جا خوش میکنیم و هزارها قرفه و اینا اگه خالی باشه به خودمون اختصاص میدیم، میگیم مال شیعه هست و سنیار هم راه نمیدیم. خب ببینیم قرآن چه تعریفی میکنه، میگه اینا کی هست؟ الذین قالوا ربنا الله. خیلی خصوصیات رو در قرآن میگه، ولی در این آیه بخشی از خصوصیت های مؤمن رو تعریف میکنم. یکی آن مؤمن ها، کسانی که بگویند پروردگار ما، مربی ما، تربیت کننده ما، برنامه دهنده ما، برنامه ریز ما، راهنمای ما، رهنمون ما، الگوی ما
خداست،
فقط همین
خدا، هیچ کس دیگه.
خب حالا ببینید، اصلا در بین اعتقادات ما خدا مطرح نیست. یا دقت بکنید که اون بخش تأثیر یهود رو که میگویم به این نکاتی که متذکر میشم توجه داشته باشید. خدا مطرح نیست. حتی در حرکات ما، در حرکات ما، ما الفاظی رو به کار میبریم که پیامبر و امام خودشون به کار نمیبردن. مثلا داریم رانندگی میکنیم، هممون میبینیم دیگه، حالا مثلا توی اتوبوس نشستیم، توی تاکسی نشستیم، یه دوچرخه ای موتوری پیاده ای میدوه جلوی اتومبیل، راننده میگه یا حضرت عباس. خدا کو؟ خدا کاری نیست. آیا خود حضرت عباس در صحرای کربلا وقتی مواجه با خطر شد گفت که یا حضرت عباس؟ اسم خودشو گفت؟ یا خیلی بریم بالاتر، میخوام یه چیز سنگین رو بلند بکنیم، میگیم یا علی. تا علی زور داشته، من حالا علی بیاد به کمک ما، خدا کجاست؟ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو که خدایی بر هر کاری توانایی. اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدا بر هر کاری تواناست. حالا اگر علی را به نیت یکی از صفات خدا بگوییم طوری نیست که یا علی، یعنی همون علی که در صدق الله العلی العظیم میگوییم، خدایی که صاحب علو و بلند مرتبه است، که از همین علی اعلاش رو در سبحان ربی الاعلا میگوییم، اگر به اون نیت باشه و الف لام هم باید داشته باشه. خب اونجا طوری نیست، ولی نیت باید حتما خدا باشه. ولی اگر نیت این باشد که زور علی که در خیبر را میکند و با یه انگوش پرد میکرد اون طرف اینجا به فریاد من برسه و زورش رو با من تقسیم بکنه تا این سنگ رو بلند بکنم یا فرقان رو بلند بکنم، این پیامبر هم همین کار میکرد. یعنی دین را پیامبر آورده، دین را پیامبر اسلام آورده، امیرالمومنین تابع اون پیامبره. امیرالمومنین از خودش دین نداره، حضرت ابوالفضل از خودش دین نداره، اون دین رو پذیرفته. امام حسین قیام کرده که اون دین احیا بشه و نمیره، از خودش دینی نیاورده. خب پس اینها میگوین که ربنا الله، پروردگار ما خداست. سپس چه؟ ثم استقام، که حرف مفتی نیست. جا انداختن این حرف در جامعه استقامت میخواد، پایداری میخواد، مخالف داره و اکثریت نمیپذیرند. عیناً مثل این است که یک استاد بسیار خوب، دبیر خیلی خوب، بخواهد سر یک کلاس 40 نفره که 10 تا شاگرد خوب توشه و 40 تا ناباب و شیطون درس بده برای این 10 نفر، نشان باید بکنه چطور کلاس آروم بکنه که این 10 تا بفهمن. بی استقامت میخواد، هم معلم همون 10 تا. یعنی اینها باید متفقن کار بکنن که کلاس آرام بشه تا این 10 تا به یه جای برسن، اون بقیه رهان. هیچ وقت انبیاء الهی کوشش نمی کردن که تمام افراد جامعه مکتب آنها را بر راه آنها را بپذیرن، بلکه هدفشون این بوده است که یک امت به وجود بیاید و اون امت صاحب استقامت و پایداری باشه و اون مکتب را ارائه بدهد. یعنی همین 10 تا محصل خوبن که از این کلاس که آمدن بیرون کشور رو اداره میکنن، اون 40 تا هم زیر دست اینا قرار میگیرن و اداره میشن، حتی اگه درس نخونده باشه مهم نیست، مهمی که امت به وجود بیاد. اینهایی که داخل میشوند اینها باید پایداری بکنن، استقامت بکنن، احکام را به خوبی اجرا بکنن. خب اگر اینها این دو کار رو کردن، یعنی گفتن که برنامه ریز و مربی ما خداست و روی این حرف ایستادگی کردن، ایستادگی این از این چارچوبی که خدا برای حرکت و تربیت اینها تعیین کرده به هیچ وجه من الوجود در تحت هیچ شرایطی خارج نمیشن، چه اتفاقی میفته؟ تتنزل علیهم الملائکه، تمام نیروهای تمام میگه تمام نیروهای عالم وجود در اختیار اینها قرار میگیره، تنزل پیدا میکنه یعنی در دسترسشون قرار میگیره، اینها به خوبی میتوانن از این نیروها بهره بگیرند، هم نیروهایی که در خود انسان است هم نیروهایی که در بیرونه. یعنی اگر این 10 شاگرد خوب با معلم دست به یکی کردن که اون 40 شیطان رو سر جاشون بشونن، اون وقت معلم میگه که تو این یه شیطان رو میخوزی برو گچ بیار، میره میاره، خوشحالم میشه ولی کارا انجام میده، یه نیروه اونجا نشسته ازش استفاده میکنه، برو گچ بیار، برو تخت پاکون بیار، برو به رئیس مدرسه بگو بیار، برو این لیوان رو آب کن بیار، اینطوری حاکمیت پیدا میکنه، این نیروها در اختیارشون قرار میگیره، اونام تسلیمن. یعنی علی رغم این که شیطنت میکنن توی کلاس، نمیگه نمیرم بیارم، میره میاره، یعنی تحت نفوذ و سیطره جذبه و اخلاق این دهتا و معلم قرار میگیره. اینه که در زمان سلیمان هم قرآن میگه که بنا و قواس کیا بودن؟ شیاطین. این شیاطین کلا بنائن و قواص، از اونا نیروها بودن استفاده میکن، بیان کار کن، کار میکردن. اما این گروه باید باشه، این باید ساخته بشه و این باید استقامت داشته باشه. اگر از اون 10 شاگرد یکیشون یک روز، فقط یک روز و برای یک بار یک شوخی و بیادبی رو که اون 40 میکنن کرد، دیگه این گروه میپاشه، اونها میگن میشه اینا رو بیاریم جزء خودمون، دیگه این حسن اومد فردا حسین رو میاریم، دیگه این نیروها در اختیار نیستن، نیروها رو از دست میده، دیگه تتنزل علیهم الملائکه از بین میره. میگه اینجا استواری پایداری و استقامت میخواد که اینا خودش رو قاطی اونا نکنن، هرچند که نیمکت هاشون ردیفه پشت سر هم نشسته، گاهی یکی از اون شیطان ها میاد وسط اینا میشینه، اینا اون جربازه و شخصیت و در واقع سیطره خودشون رو با استقامت و پایداری خودشون حفظ بکنن. اون وقت چی میشه؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، دیگه حالا غمگین نباشید، شما برنده و نترسید. ببین اگر ما بخواهیم از این وادی خرافاتی که ثابت خواهیم کرد که از یهود وارد اعتقادات ما شده، نه وارد دین ما، وارد اعتقادات ما شده، همین رو بخواهیم که این خرافات رو بذاریم کنار، ببینید چقدر میترسیم. حالا من خودمم مثلا امشب فکر بکنم که ممکنه یکی اینجا باشه که به این خرافات اعتقاد داشته باشه، خیلی وحشتناکه، یا من خرافاته. اما اگر من بگویم که مربی من خداست و روی این مسئله بایستم و استقامت بکنم، اون وقت تمام نیروهای خداوندی در اختیار من باشد، دیگه من نمیترسم، نغمگینم، چه اتفاق خواهد افتاد؟ من حق را میگویم. اون دیگه بقیهش با اون نیروهاست. با خداست. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اکنون است که میتوان به شما مژده داد بهشتی را که وعده داده میشدید. جالبه، هنوز تو آخرت نرفته ها، نمیگوید بهشت را در آخرت بهت میدم، میگه همین جا که پایداری کردی، استقامت کردی، خدا را فقط پروردگار خودت دانستی و ملائکه را در اختیار گرفتی و نیروهای کارگر و کارکنه تو شدن و غم و اندوه و ترس از تو بیرون رفت، اون وقت شایسته و مستحق و سزاواری که بهشتی را که به وعده داده می شد در اختیارت بگذارند. کجا؟ جاشو که نگفته. کجاست اون بهشت؟ پس قطعا عادی ترین هدفی را که انبیاء الهی و خصوصا پیامبر اسلام تعبیر می کردند این بوده. من اینو با آیات قرآن و روایات متواتر ثابت خواهم کرد، این بوده است که انسان بهشت را و همه چیز را، همونطور که ظهر هم اشاره کردم، بهشت را و همه چیز را تا برسد به خدا همینجا ببیند. بهشت اصلا چیه؟ و الا فریبه، گوله. بچه ها در یک زمانی به این پستانکی خیلی علاقه پیدا میکنن و بعضی وقتا خودشون هم میرن سر کیف مامانشون پول برمیدارن، میرن پستانکی از داروخانه میخرن، میان میخورن، مثلا دو سال میشه میان پستانکی. اینه به جای چی میخوره؟ به جای اون پستان حقیقی. اما یه شکلی داره، یه تشابهی داره، حداقل به جهت این تشابه میره دنبالش. و بعضی از بچه ها که ما خودمون یه وقتی گرفتارش شدیم در لبنان، حالا یه داستان بگم تفریحی باشه براتون، این دختر ما ترمیم 2.5 سال شده بود، گفت من دیگه پسونکی نمیخوام، رفت انداخت تو دستشویی، سیفونش کشید با شب بود، ساعت 9:30 نیم ساعت بعد گفت پسونک هم میخوام. حالا ما چکار کنیم؟ دفتیم یه جای داروخانه شهرانداز پیدا کردیم، یه دونه مارک چیکو بود، چیکو اندازه داشت، مثلا شماره 2-0 یه دونه شم طوری گفتیم یه چیکو بده، آوردیم گذاشت درنش، فرق کرد اومد، گفتیم کوچیک، حالا من بزرگتر بود. دوباره رفتیم یه دونه دیگه گرفتیم اندازه داشت. ببینیم حتی روی این حساسیت نشون میده به جهت وجه تشابه. آیا ما در این دنیا یک وجه تشابهی با اون بهشتی که میخواییم بریم نباید ببینیم که اینو بگیریم و دنبالش بریم و بگیم این مثل اونه، از این جذبش علاقه داریم؟ آخه کجاست؟ اگر نتوانیم پس یه فریبه، یعنی هیچی. در حالی که ما ایمان آوردیم که قرآن کلام الهی است و کلام راسته و دروغ در اون راه نداره، ما میگیم ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، مژده باد شما را به آن بهشت. پس بهشت متشکل از چیه؟ بهشت متشکل است از اجرای برنامه الهی با استقامت و پایداری و عدم خروج از چارچوب این برنامه و به کارگیری تمام نیروهایی که خدا در اختیار انسان گذاشته بی هیچ اندوه و غم و ترسی میشه بهشت پیداش کنه. این یه تعریفش، جاهای دیگه هم تعریف داره. یه تعریف بهشت کجاست؟ در هر انسانی که این خصوصیات پدید آمد، این آدم خودش رو در مرکز بهشت احساس میکنه. یه تو بهشت کجا میخواد بره؟ جایی که ترس نیست، یعنی امنیت است، اعتماد است، میشه بهشت. ما الان جامعهمون امنیت داره. چه امنیتی داریم؟ انواع امنیت ها رو ما نیاز داریم. بعضی از امنیت هایی که ما ناظر و شاهد اون هستیم امنیت هایی است که از اعتقادات، همین اعتقادات معمولی ما ناشی شده. ما هنوز همین اعتقادات خام اسلامی خیلی روی رفتارهامون تأثیر مثبت و خوب داره. در مقایسه با کشورهای خارجی که تمام اینهایی که میرن خارج میان اینا نبی از هفته بعد از ظهر امنیت نیست. همین شهرهای بزرگ دنیا به تو همین کشورهای اسلامی امنیت ما که امنیت پلیسی نیست. اما جامعه ما فاقد امنیت روانی است که انبیاء الهی قبل از اینکه بخواهند جامعه را دارای امنیت پلیسی بکنند میخواهند دارای امنیت روانی بکنند. یعنی هیچ فرد مؤمنی از فرد دیگری در جامعه ایمانی هراس نداشته باشد. یعنی چطور؟ یعنی این جوانا که اینجا مدرسه میرن بله؟ اینا بیان و اعتقادات خودشون رو بنویسن، مثلا بنویسن ما مخالف دینیم، بله؟ مخالف قرآنیم، مخالف پیغمبریم، مخالف رئیس جمهوریم، مخالف رهبریم. بعد بره فردا سری کلاس بخونه، میتونه؟ وقتی توانست اونجا بهشت، همونجا که ایستاده داره این کار میکنه براش بهشت، چون نه غمی هست نه ترسی. و تمام نیروهایی رو که خدا در اختیار او قرار داده داره ازش استفاده میکنه، از زبانش، چشمش، گوشش، در راهی که فکر کرده باید انجام بده. حالا ممکنه اشتباه بره، ولی این که قرآن تأکید دارد که پذیرش دین ای پیامبر اجباری نیست، کسی را مجبور نکن که دین را بپذیرد، بگذار هر کسی که خودش میخواد ایمان بیاره. برای اینکه امنیت روانی در جامعه ایجاد بشه و در پی امنیت روانی، یعنی ایجاد امنیت روانی در جامعه، اعتماد سازی خواهد شد. این مردم به هم اعتماد دارن، ایناست که مسلمان ها فاقدن. اون وقت میگه فابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. بعد این ملائکه وقتی همین فرشتگان نیروها وقتی ببینن این انسان در یک پایگاه و جایگاه این چنینی قرار گرفته که میگوید ربنا الله و بعدم رو این حرف استقامت میکنه، باش سخن میگویم. چه میگویم؟ میگویم که نحن اولیاءکم، ما یاوران شما و دوستان شماییم، ما پشتیبان شماییم. بری جلو. کجا؟ فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم تو این دنیا هم در آخرت. من دلم میخواست واقعا این جلساتی که اینقدر در این شهرهای اسلامی همه سنیان دارن تشکیل میشه یه آیات قرآن اصلا باز بشه. چی میخواد بگه؟ آخه اسلام در شیعه که به یک حسین ختم نمیشه و همش ذکر مصیبت حسین. ما 12 تا امام داشتیم، حداقل زندگی بقیه رو بگیم. امام جواد کجاست؟ امام هادی کجاست؟ حسن عسکری کجاست؟ امام موسی کاظم کجاست؟ کی متولد شد؟ کی مرد؟ بچه‌هاش کیان؟ دختراش با کی ازدواج کردن؟ اینا فرزندانشون کیا شدن؟ به کجاها رفتن؟ اینو کی میدونه؟ آخه همین 12 امام، امیرالمومنین هم هست، نهج البلاغه هم هست، امام حسن هم هست. هم میاد روی امام حسین زوم میکنه، متمرکز میشه. اینم فقط نیم ساعت ظهر عاشورا که امام حسین ضربت میخوره. دیگه تاریخ نداشت، زندگی نداشت، تولد نداشت. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، در اون جنت آنچه را که دلهاتان بخواهد وجود داره. اما دل مؤمن خارج از چارچوبی که خدا برش تعیین کرده که چیزی نمیخواد. نم آزمون ها ما تشتهی انفسو کن. خب زودی ما میریم روی یک مسائل دیگری که حالا نمیدونم توی بهشت حوری هست و چه هست و نمیدونم اونجا دیگه شراب میخوریم و مست میشیم و از این چیزا زود میریم توی این حرفان مسائل، در حالی که اون چارچوب دنیایی هدایت اونجا هم هست. اونجا میگه بخوای شراب بخوری، شراب هم طهورا، شراب پاکیزه است، نوشیدنی پاکیزه. ولکم فیها ما تدعون، توی اون بهش هر چرا که فراخوانید برای شما آماده میشود. خب این باید توی این دنیا اتفاق بیفته، یعنی اون امت متشکل پایدار استواری که میگوید مربی من، راهنمای من، برنامه ریز من، برنامه ده من خداست. این وقتی اینجا تشکیل شد، همین حالت که هرچه را که فرا بخواند آماده میشه، باید اتفاق بیفته. و الا چطوری میخواد بره اونجا توی اون بهشت؟ اگر هم نباشد میرود در جایگاهی که ابو عبدالله حسین قرار گرفت و امیرالمومنین قرار گرفت، وقتی که نیرویی نیست که او رو یاری بکنه، امتی نتوانست تشکیل بده، خودش رو تنهایی در اون جایگاه قرار میده و خودش به تنهایی میگوید که پروردگار من فقط خداست و از این چارچوب خارج نمیشم حتی اگر جان من بره. اگه این جان این دنیاییست، اون حیات باقی و ابدی رو با این کار برای خودش میخره. این چه نوع برنامه ایست؟ نزلا من غفور رحیم. نزل امروز هم به زبان عربی همین معنایی رو که قرآن اراده کرده اراده می کند، یعنی مهمانی مفصل و با شکوه را عرب ها می گویند نزل. نزلا من غفور رحیم، این یک مهمانی پرشکوه و با عظمتی است که پروردگار آمرزنده مهربان سفره‌اش را گسترده است. خب آیا این سفره یعنی پلو توشه؟ چی توشه؟ خوراکی های این سفره چیست؟ که تازه پذیرایی کننده خداونده، صاحب مهمانی یعنی میزبان خداونده. یعنی خدا ما رو به چلو خورش و شکم پرستی و اینا دعوت میکنه، اینا که صد برابرش گیرمون میاد، حتی اگه تو راه شیطان هم بریم خیلی بیشتر گیرمون میاد، هر شب پلو خورش میشه. از این مهمانی چیه؟ توی این سفره خداوند صفات خودش رو میچینه توی بیس ها و بشقاب ها، اونا مهمه که این انسان رو خلیفت الله میکنه. بشین سر سفره خدا، به جای دروغ که در سفره شیطان است تو از راستی بخور، شراب طهور راستی، شراب طهور پایداری را بنوش، شراب طهور استقامت و استواری، شراب طهور صدق و صفا، شراب طهور عبودیت. عجب سفره زیبایی است، چه عظمتی به انسان میده. و بعد به اون سفره که نگاه میکنه میخنده، میگه اونا به چی دلش نخوش کردن؟ اینجا کجا اونجا کجا؟ قطبه حمام را هم واردش بشم که قولی رو که دادم که سخنرانی در سه بخش، بخش تاریخ، بخش قرآن و بخش نهج البلاغه حتما انجام بگیره. در مقدمه این خطبه در اکثر نهج البلاغه ها دو مطلب رو ذکر کردم. البته بعضی ها مطلب دوم را بردن و آخر خطبه گذاشتن. مطلب اول این است که حمام از امیرالمؤمنین سراغ خصوصیات متقین را می‌گیرد. پرهیزگاران کیانند؟ امیرالمؤمنین به قول امروزی ها جواب سربالایی میده، مثلا میگه که اونجا نگاه کن، نمیخواد جواب بده. بعد حمام دوباره سوال میکنه یا امیرالمؤمنین، یعنی در من شایستگی رو نمیبینید که خصوصیات اهل تقوا رو برای من بگویید؟ امیرالمؤمنین میفرماید میترسم بگویم و تو جان از کالبد تهی کنی، جانت بره. مطلب دوم این است که این رو البته سند تاریخی ندارد، ولی سید رضی آورده، قالب شارحان نهج البلاغه هم ذکر کردن که وقتی امیرالمؤمنین صفات متقین رو به پایان رساند، حمام افتاد و مرد. حاجی سند تاریخی نداره ولی گفتن. حالا یا اینکه چون امیرالمومنین اون رو گفته، خواستن یه عظمتی به کلام علی بدن که علی گفت و راست گفت. در هر حال من در تاریخ ها سندی نیافتم ولی نوشته شد. در هر حال اهمیت موضوع رو نشون میده، موضوع مهمه. خطبه اینطوری شروع میشه: اما بعد، حالا که خواستی گوش بده. فإن الله سبحانه و تعالى خلق الخلق، خدای سبحان این خلق رو آفرید. حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، و در حینی که اراده آفرینش این خلق را کرده بود، قطعا از پیروی و اطاعت آنها بی‌نیاز بود. خدا احتیاجی نداشت که بشر او رو بپرسته، میخواد بپرسته میخواد نپرسته. آمنن من معصیتهم، از این هم که معصیت و نافرمانی بکنه خدا در امانه، آسیبی بهش نمیرسه. لأنه لا تضره معصیت من عصاه، زیرا نافرمانی کسی که معصیت و نافرمانی کند به خداوند هیچ زیانی نمی رساند. اینا خیلی مسائل اساسی در تفکر و اندیشه اسلامی و قرآنی است و ما وقتی اینها رو می شنویم و می خوانیم، اول باید بریم درون خودمون و ببینیم که آیا ما همینطوریم. یعنی ما همین اندیشه رو که امیرالمؤمنین مطرح میکنه داریم به عنوان شیعه، که نافرمانی ما به خدا ضرر نمیزند و اطاعت ما خدا را کامل نمیکند، خداوند نیازی به اطاعت ما نداره. همینطور فکر میکنیم؟ اگر همینطور فکر میکنیم، چرا از خدا طلب کاریم؟ یکی از طلبهای ما اینه که در سطح جامعه که نگاه بکنیم میگیم نگاه کنم عجب خدای عادلیست، این که نماز نمیخونه، نمیدونم چه فلان، ماشینشو ببین، خونهشو ببین، خدا هم به این میده. ما که اینقدر نماز میخونیم و چه و مکه میریم و زیارت میریم و چون هیچی خدا بهمون نمیده، اینم شد خدا. خب یعنی چی؟ یعنی ما تفکر امیرالمومنین نداریم. یعنی فکر میکنیم که حالا که ما خدا رو عبادت میکنیم به نفع او یک کاری کردیم.
خدا هم باید عوضش رو بده و الا ما هم دیگه نماز نمیخونیم تا آسمان و زمین رو هم بریزه، کرات از مدار خارج بشن، خدا هم العیاذ بالله دیگه دست و پاش قاطی بشه و بگه نه نه شما نماز رو بخونید، من فردا شروع میکنم بهتون پول بدم و نمیدونم چه و فلان. بنی اسرائیل هم همینجور میگفتن دیگه، گفتن ما از نیل آمدیم عبور کردیم، رنج راه و سفر رو طی کردیم، حالا یه مائده از آسمان باید بیاد، توشم من و سلوا و فلان باشه، نوعش هم ترهیم میکردیم. خب پس ما همینطوریم. ولا تنفعه طاعت من اطاعه، هر کسی هم که از خدا پیروی بکنه این اطاعت نفعی به خدا نمیرسانه. فقسم بینهم معیشتهم، خداوند روزی را در میان بندگان خودش تقسیم کرده است. این چی؟ این روزی اونجاست. هر کسی بر اساس فعالیت و توانمندی فکری و عقلی خودش ازش بهره میگیره. میخواد عبادت بکنه، میخواد نکنه، میخواد خدا رو قبول داشته باشه، میخواد نداشته باشه. این بهرهمندی از توانی است که به کار برده. حالا اگر نادرست به کار برده باشه، مال را نادرست به دست آورده، در راه نادرست هم خرج میکنه. اگر از راه درست به دست آورده باشه، کوششش اینه که در راه درست هم خرج بکنه. ولی این دوتا مال با هم تفاوت پیدا میکنن و آثارش هم متفاوته، هم در جامعه میتوانند ببینن. و وضعهم من الدنیا مواضعهم، و هر کسی را در دنیا در موضع و جایگاه خودش قرار داد. این عدل الهی است که میگویند تعریف عدل، میگن وضع و شیفی موضعه، قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش یعنی عدل. اون وقت میگه خدا نشانه عدل، عدل خدا اینه که هر کسی را در جایگاه خودش قرار داده. یعنی چی؟ یعنی انسان رهین دستاورد خودشه، گروگان دستاورد خودشه. کل نفس به ما کسبت رهینه، این جایگاهی است که خدا تعیین کرده ها. یعنی این انسان نمیتواند خارج از چارچوب عملکرد خودش در دنیا چیزی رو نصیب خودش بکنه، همون کاری رو که کرده نصیبش بشه. و این چیزی است که نیازمند شدید به ایمان به غیبه. و این کسانی که در دنیا اینطوری عمل میکنن، یعنی خارج از چارچوب هدایت الهی عمل میکنن، اینا ایمان ندارن که قطعا نظام دنیا اینطوره که اینا نتیجه اعمال خودشون رو خواهند دید به هر شکلی، خودشون هم نبینن فرزندانشون میبینن. حالا این مقدمه رو میگه امیرالمومنین، میگه فالمتقون آقای حمام و اما سؤال تا پرهیزگاران که فیها، در این دنیا، در دنیا اینها برمیگرده به دنیا، در این دنیا که اهل الفضائل، اهل فضیلت ها، فضیلت ها همه اخلاقی است. یعنی انسانی که درست کار باشد یک فضیلت داره، قل و قش در معامله یا گفتار و کردار نکنه سه فضیلت داره، محبت داشته باشه و نسبت به دیگران ابراز بکنه فضیلت داره، ریا نداشته باشه فضیلت داره، صادق و راست و یک رو باشه فضیلت داره. اهل الفضائل منطقهم الصواب، سخن گفتن آنها مبتنی بر درستی است. حرف که میزنه حرف راست و درست میزنه. خیلی مشکله. انسان بدون دانش، بدون آگاهی، بدون علم، بدون مطالعه و بدون اینکه خودش رو در چارچوب ربوبیت الهی قرار داده باشد و بدون اینکه بگوید ربنا الله ثم استقاموا، بدون اینها که نمیتونه منطق ثواب داشته باشه، اینا کسب بکنه. و ملبسهم الاقتصاد، در پوشش میان رو هستند.
خیلی مهمه.
خیلی مثلا مسائل ساده ای رو امیرالمومنین داره میگه، ولی ما وقتی بیاییم تو اجرا بریم تو همین چیزا چقدر مشکل داریم.
و مشیه هم و تواضع،
راه که میرن با تواضع و فروتنی راه میرن. خیلی این مسائل مهمه. این امیرالمؤمنین است که وقتی وارد شهر انبار می شود و به استقبال او می آید،
میگه شما بیکار بودید؟
میگه نه یا امیرالمؤمنین، ما همه کار داشتیم، کارمون رو ول کردیم آمدیم برای استقبال شما. کی گفت به شما بیاید؟ من گفتم، دعوت کردم بیاید.
نه یا امیرالمؤمنین،
این روشی است که ما به وسیله ایرانی بودن دیگه، به وسیله آن بزرگان خود را تعظیم میکنیم. ایستاد امیرالمومنین، بروی سر کارات، وارد این شهر نمیشه. ان مشی الماشی مع الراکب مدلتون للماشی و مخرتون للراکب. اگه قرار باشه پیاده دنبال سوار بدوه، این خفت و خاری برای پیاده است و فخر فروشی و تکبر برای سواره. بی امیرالمومنین، کجاست تشیع؟ خب ما میگیم و مشیه و تواضع، مشی و راه رفتن اونها تواضع است، فروتنی است. قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم، متقی چشم می پوشد از آنچه که خدا بر او حرام کرده است. از ربا چشم می پوشد، از رشوه چشم می پوشد، از نامحرم چشم می پوشد، و نامحرم هم زن هم مرد. چشم پوشی یعنی نگاه در واقع خریدارانه کردن. اینو میگن قصد بصر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ای پیامبر به مؤمنان بگو قای قرآن ها که چشم بپوشن، چشم هاشون رو بپوشن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنها هم بگو همین کار رو بکنن. پس به حرام نگاه نکردن. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، و گوشهاشون رو می سپارند به علمی که برای آنها نافع است. گوش باید فقط به مطلب علمی داد که به درد بخوره دیگه. انسان حق نداره به چیز دیگری گوش بده. اما حالا قرآن هم میگه سماعون للکذب اکالون للسحت، بسیار بسیار به دروغ گوش میدن، بسیار بسیار حرام میخورن. حالا شما با این آیه و این کلام امیرالمومنین بشینید پای تلویزیون چند تا فیلم میتونید ببینید؟ یعنی میشه آیا مؤمن گوشش را بسپارد به چیزی که علم نافع نباشه؟ نمیتونه. اخونی چقدر وقت زیاد میاره؟ این وقتها رو صرف کارهای تحقیقاتی، علمی، پیشرفت جامعه، اخلاق جامعه، دانش جامعه، ساختن جامعه، اینها میکنه. حالا جوانهای ما بیان از امشب تصمیم بگیرن که بر اساس این که بخواهن اهل تقوا باشن، به تعریف امیرالمؤمنین که میگوید وقفوا اسماءهم للعلم النافع لهم، گوش میسپارن به علمی که برای آنها سودمنده، اون وقت ببینن که از تلویزیون کدام چیز رو باید انتخاب بکنن که علم نافع باشه، یه فیلم باشه که مفید باشه. بله من ممکن نیستم بشه ببینم، ولی چند تاشو میتونه در 24 ساعت یه هفته یک ماه ببینه و ازش یه بهره علمی ببره، نه چیزهای دیگه. اینجا هم میخواهم از کسانی که چون قبلا یکی دو ماه پیش یه نفری یه نامه‌ای به من نوشته بود و از من درخواست کرده بود که این رو در یکی از سخنرانی ها مطرح بکنم که در خانواده ها بعضی ها علی رغم این که بسیار به نماز معتقدن، نمازهاشون رو سر وقت میخوانن،
آدم های خوبی هستن، راستگو هستن، در معاملاتشون خوبن، اخلاقشون با خانوادشون خوبه، ولی وقت زیادی رو صرف دیدن فیلم های زشت و ناپسند می کنن، چه از اینترنت و کامپیوتر، چه از طریق تهیه در بیرون و نگاه کردن از طریق ویدیو. و این رو از من خواستن که تذکر بدم و بگویم که قطعاً این کار فعلیست حرام و غیر شرعی. در هر جایش که بگیرید بیشترین حرمتش در اتلاف وقتشه، این چیزی به آدم نمیده، نتیجهش صفره، جز اینکه ممکنه حتی تأثیرات سویی هم در خانواده بگذاره، بعضاً بچه ها بشینن نگاه بکنن تأثیرات سو داشته باشه. این رو خواهش میکنم که در میان جمعهای دینی همه متوجه باشن و وقت رو تقسیم بکنن تا اینکه الله به پایان خطبه امیرالمؤمنین و این صفات رو با پایان یافتن خطبه در خودمون بازسازی و تجدید کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. من از حوصله ای که به خرج دادی تشکر میکنم. متاسفانه اینطوریست که من اگه بخوام سر ساعت بحث ها رو تمام بکنم پنج شب هم نمیشه، به جای نمیرسیم، مگر اینکه دو تا موضوع رو حذف کنیم و به یکی فقط بپردازیم، اون رو میشه در سر ساعت تمام کرد. یعنی اگر راضی باشید فقط بپردازیم به تأثیر دین یهود در اعتقادات ما و قرآن نهج البلاغه رو حذف بکنیم بذاریم برای یه جلسه دیگری، دیگه اینقدر من شما رو خسته نمی کنم. با این حال شدیداً و عمیقاً عذرخواهی می کنم و از حضورتون پوزش می خواهم.